على محمد وآله الطيبين الطاهرين. آیا در اراضی مفتوح الانوه هم که اخذت غنیمتاً خمس دارد یا نه؟ استدلال شد در ادله پنجگانه‌ای در این که خمس دارد و در مقابل به وجوه خمسه استدلال شد علا عدم الخمس. وجوه خمسه علا عدم الخمس را که مرحوم صاحب حدائق و دیگران مطرح فرموده بودند بحث شد و مورد خدشه قرار گرفت. برگشتیم به وجوهی را که اقیمت علا تعلق الخمس، اجماع، اطلاق آیه، اطلاقات و روایات، اطلاق روایت ابی بصیر و روایت مسمع ابن عبدالملک. آیا این ادله تمام ام لا؟ در رابطه با اجماع دیروز بحث کردیم. مستند اجماع یکی نقل و کلام مرحوم صاحب مدارک و دیگری کلام شیخ در خلاف با خوندن عبارت اونها و دقت در اون عبارات نطمئنو به این که اجماع در این رابطه نیست و اجماع در کلام این دو بزرگوار مربوط به مسئله دیگری است. در کلام صاحب مدارک راجع به اصل مسئله که فی الغنیمت الخمس فی غنایم دار الحرب، در رابطه با کلام شیخ هم در خلاف در رابطه با این است که اراضی لا یقسم، نه در رابطه با خمس. دلیل دوم اطلاق آیه و علمو انما قنمتم من شیء فان لله خمسه. بگیم ما قنمتم عامه، یشمل الارزین را، ولیس لکسی که بگه ارزین لیس من القنائم فیتعلق به الخمس. شبهه‌ای که در اینجا مطرح شده ظاهراً به مقداری که به عیدینا از مرحوم آقای بروجردی قدس سره مشابهش هم در کلام آقای خویی هست. حالا ایشون البته حتما زمان درسشون متأخر بوده، اما کلام آقای بروجردی بهشون رسیده بوده یا نه از نظر خودشون، ابتکار خودشون، این رو نمیدونیم که حالا بتونیم اثبات کنیم. در هر حال مشابهش در کلام آقای خویی هم وجود داره. شبهه مرحوم آقای بروجردی اون چی که در دست ماست نقل همین مقررینشونه. یکی نقل مرحوم آقای فاضل و دیگری نقل مرحوم آقای عباس ابو ترابی در زبدة المقال. تعبیر آقای بروجردی به نقل آقای فاضل این چنینه، این عبارت رو بهش عنایت کنید تا بعد اشکالات آقای فاضل رو مطرح کنیم و ببینیم مراد چیه. این ظاهره ها، یعنی ظاهر آیه، وجوب الخمس فی مقتنمها القانمون المحاربون من کل شیء من قلیل او کثیر و من المعلوم ان الاراضی والمساکن لا یسوغ علیها القنیم و بالنسبت الى المحاربین فلا تشملها الآیت الظاهر فی وجوب الخمس فی ما یسوغ علیه القنیم و بالنسبت الى المحاربین و بالجمله فظاهر الآیت الشریفه انما یملکه القانمون و یکون ملک لهم به اجمعها لولا وجوب الخمس الثابت بالآیه یجب تخمیس آل ارباب الخمس و من الواضح ان الاراضی لا تكون مملوکتا للغانمین ولا تعد غنیمتا بالنسبت الیهم بل هی مملوکت لجمیع المسلمین فهی خارجت عن الآیت الکریمه. این عبارت مرحوم آقای بورجردی به نقل تقریر مرحوم آقای فاضل، عبارت تود خوندیم، البته برمیگردیم باز روی این عبارت. مرحوم آقای خویی با این تعبیر ان الاراض المفتوحة عن وطن ملك لجميع المسلمين وليس للغانمين بما هم كذلك مزية بالإضافة إليها وأن الآية لها دلالة على وجوب الخمس في المغنم الذي لو لم يجد فيه الخمس لکان المجموع للغانم. این دو عبارت کم و بیش مشابه هست. مرحوم آقای فاضل در جیب خودشون که این عبارتی رو که در تقریرات آوردن اینجا نقل کردند اشکال می کنن به این اشکال آقای بروجردی استادشون، متکیان بر سه نکته نکات ثلاثه ای رو مشروحاً بیان میکنن و بعد میگن و به هذا یظهر اطلاق الآیه. اون در ظاهرن در این قسمت اشکال اوله ان العنوان المأخوذ فی موضوع الحکم لابد و ان یلاحظ معناه بنفسه لا بملاحظة الحكم المتعلق به نفيا و اثباتا و بعد اطلاق مل موصول خصوصا بعد تفسيره و تأكيده بالشيء المطلق ما قنمتم من شيء. خود ما اطلاق داشت بعد با جمله من شيء تأكيد شده لا ریب فی صدق القنیمت علی الاراضی ولا مجال لان یقال به عدم صدق الغنیمت علیها. اراضی هم من الغنائم، نمیشه گفت اراضی غنیمت نیست، مسلم اراضی من الغنائم. در دومی مقدار این نکته رو بیشتر تاکید میکنن در نکته دوم که اصلا غرض اصلی در جنگ ها اراضیشه، الا چارت و خرت و پرت توی خیمه ها و لحاف و دوشک چه چیزی به حساب نمیاد. اونده اراضیست که در جنگ ها غنیمت گرفته میشود. بعد هم صحبت در تعلق فعلا نه در کیفیت تقسیم، اون مسئله دیگری که حالا برن به دقیقش تقسیم بکنن یا نکنن اون مسئله بعده. مسئله اول به محض صدق غنیمت یجب فی الخمس یتعلق به الخمس آیه یشمل او، اطلاق آیه شاملش میشه. این سه نکته که بعدم میفهمند و به ها و نظره الى نکات ثلاثه یظهر اطلاق الآیت الشریفه به مالا مزید علی، اطلاق روشنی داره و کنه جای گفتگو نداره. این بیان میشه. عبارتی را که ایشون از آقای بروجردی خودشون نقل کرده بودن خوندیم، عبارت مرحوم آقای خویی هم که جمله دیدیم، عبارتی را که آقای ابو ترابی در تقریراتشون آوردن تعبیر اینه ما یعتنمه ها اولا من المقاتلون انما هو خصوص ما یهویه العصر و اما ما لا یهویه فالذی یعتنمه حقیقتا هو عنوان الاسلام لا خصوص المحاربین ولا ریبه ان اطلاق الآیه قاصر عن شمول مثل ذلك فهو راجع الى جميع المسلمين الى يوم القيامة. دقت در عبارت این دو تقریرات هر دو نشون میده اشکالی را که مرحوم آقای بروجردی مطرح کرده یه چیز دیگری که مرحوم آقای فاضل بهش عنایت نکرده. یعنی در نوشتن تقریراتشون خیلی خوب نوشتن و کنه او صریحون در این نکته و بیانی که میخواییم بگیم، اما اینجا در مقام استنتاج در این بحث حالا فراموش شده، سالها گذشته بوده، حتی از اون چیزی را که خودشون اون وقت درک کردند و نوشتن یا اون وقت حدیث العهد به این عبارات آقای بروجردی بودن و احیانا این عبارات رو منعکس کردن بعد قفلت کردن از مراد ایشون. در هر حال به مراد اصلی مرحوم آقای بروجردی عنایت نکردن. تأکید ایشون هی بر این که بابا اراضی من الغنائم من الغنائم لا ریب انه کذا لا ریب انه کذا، کسی نمیگه اینا از غنائم نیست نمیشه اینا، بله همه اینا به جا، ولای امکرو آی بروجردی هم ولای امکرو عرض اراضی هم من الغنائم. مشکل در این عبارته که خود ایشون وقتی نقل میکند کلام آقای بروجردی را ان الاراضی، دو سه نکتش که حالا برمیگردیم، ان الاراضی والمساکن لا یستغ علیه الغنیمه بالنسبت الى المحاربین، نه لا یستغ علیه الغنیمه مطلقا، لا یستغ علیه الغنیمه بالنسبت الى المحاربین، فلا تشمله الآیه الظاهره فی وجوب الخمس فی ما یصدق علیه عنوان الغنیمه بالنسبت الى المحاربین. حالا ببینیم حرف یا نیست، اینشو اول ببینیم عبارت اشکال ایشون چیه تا بیانش، و بعدم دنبالش چند جای دیگر، فظاهر الآیت الشریفة انما یملک الغانمون و یکون ملکن لهم به اجمعها لولا وجوب الخمس ثابت بالآیه یجب تخصیصها، و من الواضح ان الاراضی لا تكون مملوکتا للغانمین ولا تعد غنیمتا بالنسبت الیهم بل هی مملوکتا لجمیع المسلمین. هی رفتن رو این، نمیگن غنیمت نیست که شما بیاید یک نکته مفصل بیان کنید یک صفحه که نه اراضی هم غنیمتون. و همچنین در عبارت آی خویی هم همینه، اراضی المفتوحن و ملکن لجمیع المسلمین و لیس للغانمین به ما هم کذالک، نسبت به اونا مزیتی ندارن نسبت به عرزین، عرزین سواء بین الغانمین و غیرهم. و ان الآیه لها دلالت علی وجوب الخمس فی المغنم الذی لو لم یجب فیه الخمس لکان المجمول الغانم. در تقریراتی هم که آیا سباس نقل کردن اونم عبارت همچنینه، و اما ما لا یحویه الاسر فالذی یغتنمه، اغتنامش مفروض چی غنیمت گرفته، فالذی یغتنمه حقیقتاً هو عنوان الاسلام، ولو به وسیله این جنگ انجام شده ولی عنوان اسلام، لا خصوص المحاربین. گفتگو در این قسمته، محط اشکال روشن کنیم تا حالا ببینیم آره یا نه. و این اشکال یه حیث دیگه ای داره که با این جوابهایی که مفصل آقای فاضل بیان کردن حل نمیشه، برطرف نمیشه، اشکال حیثش حیث دیگه ایست.
اساس اشکال مرحوم آقای بروجردی.
حالا به این تقریبه
یه نکته واضحون مقدمتاً مکررم روزهای گذشته گفته شد بر اساس همون نقل خلاف و اشکالات بین شیعه و سنی و چنین، بالاخره اراضی لا یقسم بین الغانمین قنیمتون یستوی فیه فیها من حضر القتال و من لم یحضره، من که کسی هم نمیشه، بل هو موقوفت متروکت فی اید من یعمرها الى یوم القیامه. این نکته اولش، این اساس. حالا بر این اساس میگیم آیه شریفه میگه فعلمو ان ما غنمتم فان لله خمسه. غنیمش به جای خود، ولی عموم نداره هر غنیمه ای تو آیه نیست فل غنیمت الخمس. بله حالا تو بعضی روایات اونو بعدا رسیدگی میکنیم. تو آیه میگه چی؟ ما غنیمتم فان لله خمسه. از اول موضوع برای خمس چی قرار داده؟ ما غنمتم. خطاب به مقاتلینه، اونایی رو که شما غنیمت میبرید. غنیمت بردن اون وقتیست که فایده بشه، اون وقتیست که ملک بشه براشون. اونی را که شما مالک میشید، اونی را که شما غنیمت میگیرید، اونی را که شما بهره میبرید، فیه الخمس. از اول خطاب به ایناست. فلا اصلاقتی. نه اونا نمی برن، میشه مال مسلمان ها، بردنشون ربطی به اونا نداره، مال همه هست، مال همه هست. شما اگر امروز دولت یک معامله این کرد که چقدر سود درش بود، شما میگید من امروز بهره بردم؟ نه، پس هر روزی خیلی خواسته میکردید. آره آره، شما دلتون خوش میکنید، شیتم هم صابون میزنید، ولی اثر نداره، به جایی نمیرسه، همون گرون میشه، از یه جای دیگه هم بیرون میره. بله نه مشاهنم مالی نه. یه روزی عرض کردیم، حالا هم بعد توضیح میدید، در ملکیت قنائم لعنوانه، لعنوان به تعبیر آقای بروجردی حقیقتاً هوال اسلام اول مسلمین به عنوان مسلمین به نحوه مشاع هم نیست. یعنی نمیاییم میگیم که الان در زمان این غنیمت مثلا 1,000,000 مسلمان داریم، پس هر نقطه 1,000,000ش مال یه نفر. اگه اینجور بود باید هر کدوم که میمردن سهم اونا تو ورثه‌شون به نصف تقسیم بشه به حساب ارثشون. بحثی که حالا بیمیم یک گذش اینا دیگه خیلی من ما دیگه نکش بود.
در
حالا من عرض میکنم این بیان را مرحوم والد روش تکیه کرده به یک بیانی، مرحوم آقای منتظری هم همون رو دارن. بله عبارتشون، عبارت آقای منتظری اینه که ان المخاطب بالخمس فی الآیه من حضر الحرب و جاهد و غتنم و الاراضی لیست غنیمتن و فائدتن عائدتن الیهم کما هو المفروض بل هی غنیمتن للاسلام و عنوان المسلمین و الخطاب فی قوله غنمتم للاشخاص المقاتلین للحیثیات و العنابین. سمعنا، سمعناش مال ایشون نیست دیگه، سمعنا ما غنمتم ما تملکتم به تملکات شخصیه فهیه قاصرتون عن الشمول لما لا یتملکه الا مالک واحد. اونجایی که لا یتملکه
در این موارد به واحد به نوع و الانوان اینا رو شامل نمی شود. ضمن بحثای روزهای قبلم این نکته رو یادآور شدیم. خمس یتعلق بالملک بعد مالکیت یک کسی. بعدها در ارباح مکاسب هم همینطوره، وقتی ملک شد یتعلق به الخمس. در باب زکات هم همینطوره، ان الله جعل فی اموال الاغنیاء للفقراء ما یغنیهم. فی اموال الاغنیاء اول فرض میکنه انه صار ملکن للغنی ثبت ملکیت الغنی علیه در رتبه بعد، حالا کاری به زمان نداریم، در رتبه بعد از ملکیت او یخرج و ملک میشه برای عنوان مثلا فقرا یا در مورد امام و امثال اینها خمس تعلق میگیره. ولذا هم بنای فقها همه جا در اینه که کلما شکر این که تعلق به الخمس املا، میگن عقل عدم عقل بر براعت، در حالی که اگر اینجور نباشه و از اول تعلق بگیره این که نمیشه عقل درش یادی کرد، حالت سابقه نداره که. اول ملک میشه برای صاحب املاک در تمام مواردش، حالا چه در غنیمه، چه در معدن، چه در رکاز، چه در قوس، چه در ارباح مکاسب. این پنج مورد همه اول ملکیتش لصاحب الملک تثبیت میشه، همچنینم در باب زکات، بعد یتعلق به الخمس و زکات. حالا در اینجا اومده رو کدوم غنیمت؟ اون غنیمت مضاف به توم، مستند به توم، رو این غنیمت، رو این مالکیت آیه اثبات خمس کرده. نمیگیم یا آیه یدلو در عدم خمس در اراضی ها، نه، آیه نسبت به اراضی ساکتون، لا یشبلهو، اطلاق نداره، نمیشه به این اطلاق تمسک کرد برای اینکه در اراضی هم خمس هست. مدعا همین اندازه دلیل بر ثبوت اصل عدم تعلقه، دلیل بر ثبوت مخواهید به این آیه عقص کنی، این آیه قاصرت و دلاله. غنیمت اونها نیست، چون به درد اونها، چون یک قرونه، یه مترش، یه سانتش تو جیب اونها نمیره. بله، نه مقصود اون به جای خود نمیگیم، میگیم مقصود این مسلمه که این غنیمت حالا قبلش یا بعدش هیچ چیز تو جیب غانمین نمیره، اونش به هر شکل، چه بگیم خب تعلق بگیره چه نگیره، پس غنیمت برای اینا نیست. نه شامل نمیشه، میگیم از اول آیه میگه ما غنمتم خمس داره، به مرسی آقا کنارش فرم میپرسیدی اونایی رو که اراضی رو چگیم، اون که رفتی به شما نداره، من دارم با شما حرف میزنم. ما غنمتم، ما هستیم و این زور نه غنمتم شمایی تکتر، نه افراد مقاتلی، اونو عنوان اسلام غنمه، نوع مسلمان های طول تاریخ غنمه. نه خود همینه آن لیل اسلام لما ینو گول اسلام یسرفت تقویت الاسلام و امثال اینا. نه 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 خیلی هاش هم میتونی نخونده همطور حفظی و در حد تذکر دو روز قبل رو حساب نکنی، روایات چه ببینید از این ها زیاد داره. ولی زب آی برجلی هم دو جا در کلامش تکیه کرد و همین عنوان الاسلام، هم در عبارتی را که آقای ابو ترابی نقل کردن، فلذی یقتنمه، یعنی کسی که غنیمت میبرد اون را حقیقتاً هو عنوان الاسلام لا خصوص المحاربی، روی این عنوان تکیه میکنن. روی عبارتی هم که آقای فاضل نقل کردن اونم یه جایی داشت که همین عنوان الاسلام، بله بنابراین اساس اشکال اینه، اونی که باید دورش چرخید این نکته، نه اون بیان مفصل های فایز. حالا لقای برن یقود که این نکته اما واضحون و روشن و نتیجتا آیه خود به خود محدود میشه به غنائمی را که تقسیم میشه و ملک برای مقاتلی، یا اگر شبهه و تردید و شک فلا اقل من الاجمال از این نظر دیگه نمیشه به اطلاق آیه تمسک کرد. این شبهه ولو لم یثبت یا به تعبیر مرحوم والد این اندازه میتونه موجب انصراف بشه یا موجب تقیید یعنی اختصاص، یا انصراف ما تنازل میکنیم میگیم اگرم کسی تردید کنه و شبه کنه لااقل من الاجمال، و دیگه نمیتونیم اطلاق آیه را عقص کنیم. و از این جهت این دلیل دوم هم از کار آمدی ساقط میشه. در اون جمعه به جمعه به توم نیست، حالا مسلمین خیلی هستن دیگران و جد بود بر چرا؟ نباش آیه نه اینا رو نفرمایید. خیلی وقتا خیلی از مصادیق در زمان پیغمبر وجود نداشته، مانع از اطلاق آیه نیست، مانع از اطلاق کلام نیست، نه این بودن و نبودن یک نوع مصادی حالا چه فردش چه نوعش بودن یا نبودن مانع از اینا نمیشه. نه این در باره اطلاق آیه. دلیل سوم اطلاق روایات بود. روایاتی که در اینجا میگن اطلاق روایات، روایات متعددی را که الخمسو فی سبت اشیا فی خمست اشیا الغنیم و المعدن و الرکاز و کذا، در این روایات زیاد لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه، روایت عبدالله ابن سنان الخمس فی الغنائم اثباتا نفیا حصرا غیره هست، کلمه غنائمه اونی که مورد دلیل برای وجوب الخمس الغنیمه، اینجا دیگه اضافه به توم و مخاطب و امثال اینام نداره که اون شبه درش بیاد عنوان غنیمت به معناه العام و یشمل الاراضی بلا ریب ولا اشکال به اطلاق این روایات تمسک میکنیم. این دلیل سوم بیان سوم بود اگر یادتون باشه. درباره این اطلاق یه اشکال بسیار معروفی است، اطلاق یک کلمه را جایی می شود تمسک کرد که در مقام بیان باشه، از اون حیثی که در مقام بیانه بگیم حالا قیدی نیاورد، اگر در مراد جدیش قیدی داشت بیان می کرد مثلا، یا در مراد استعمالیش و هیچ اون که بیان نکرده پس معلوم میشه قید نداره، اما جایی را که در مقام بیان نیست اینها رو که نمیشه به اطلاقش عهد کرد. مرحوم شیخ در بحث اطلاق و تقیید و جاهای مختلف دیگر روایاتی که در مقام تعداد شمارش دیگه فرودین چند تا سمه هشتا نماز، روزه، حمص، زکات، جهاد چنین میشمرد، این شمارش درسته کاملا هم صحیحه، اما این معناش نیست که نماز واجب پس من فروع الدین ای ثلاثین، یا صوم واجب ای صومین، یا هر جا در شرطیت یا جزئیت چیزی شرط کردی یا شک کردی بتونید به این اطلاق تمسک کنید. نه تو فقط فعل جمله میخواد بگه نماز فعل جمله از فروع دینه، بما له من الشروط و الاجزاء و خصوصیاتی که حالا در جای خودش بیان میشه. این امر عرفیه، در عرفیات هم همینطوره، در مقام بیان اون خصوصیات نیست، فعلا در مقام تعداد ذکره اجمالا و این که یک عدد به حساب بیاد. اگر در مورد صلات دلیل آمد گفت یجب الصلات، این همه آیات قرآن اقیم الصلات اقیم الصلات، هیچ فقیهی در باب اجزاء و شرائط به این اقیم الصلات تمسک نمی کنه، بگه پس سوره اگر شک کردی جز اون املا بگو نه جز نیست، یا تو معنینه شک کردی شک کن املا بگی شرط نیست به دلیل اطلاق اقیم الصلات، تشبهش هم نمی کنن این قضیه. یا حالا اگر چنانچه آمد در مقام تعداد نمازها، نماز واجب چند تا داری؟ نمازهای یومیه، نماز آیات، نماز خمسنین، نماز شناس، امثال نمازهای واجب رو میشماره. نمیتونیم باز در شک در شرطیت و جزئیت بگیم این شرط و جز رو ندارد به دلیل اطلاق این روایات. اگر یه جایی میریم سراغ اطلاع، یه روایتی که در مقام بیان باشه، اگر چنانچه گفت که نماز رو اینطور اینطور خصوصیاتش رو بیان میکنه، حالا چیزی رو نگفت، بگو در مقام بیان بود و ذکر نکرد، این اطلاق مقامی رو داره. اما این موارد نمیشه به اطلاق حفظ کرد. این روایات مورد استناد در این بحث هم از این قبیله، بله در تعداد مواردی که فی الخمس به اجمال میشماره، الغنیمه و المعدن و الرکاز و الغوص، اما هر معدنی به هر اندازه از هر چی باشه یا غوص و امثال اینها، نه اینا هر کدوم باید اطلاقش ایشه شرطش خصوصیاتش بیان بشه، ولای و نافی با اینجا چون در مقام بیان نیست. در غنیمتش هم همینطوره، فل جمله در غنیمت یکی از ما موارد تعلق خود غنیمته، این معلوم دلیل این اندازه میگه، اما چه غنیمتی و غنیمت کی؟ این چه دیگه اطلاق نداره که به این روایات بتونیم تمسک کنیم. بله نون چهارمی روایت خاص ابی بصیر، کل شیء قتل علیه علی شهادت لا اله الا الله ففیه الخمس، این قوی اطلاقش. حالا خب بعضی از آقایون که از نظر سند اینو معتبر نمیدونن، اما حالا ما که میگیم از نظر سند معتبرون و موثقتون به اصطلاح، چکارش کنیم اینو؟ کل شیء قتل علیه علی شهادت لا اله الا الله، بلا اشکال زمینی که فتحت ان مثلا قتل علیه علی شهادت الله ففیه الخمس، دیگه کاری هم نداره که خمسش به کی تعلق میگیره به کی نمیگیره، کی مالکشه کی مالکش نباشه، اون اضافه به غنمتم و امثالینا هم نداره. اینجا این روایت قویست از نظر دلالت، اما متاسفانه یا خوشبختانه هرچی میخوای بگوه تو به دو طرف داره، این روایت یه زیم داره. بله آقا نه این روایت تحلیل نیست، این روایت یه زیم داره، دنبالش اینه، ولا یهلو لأحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا، کسی حق نداره از خمس چیزی رو بخره تا وقتی حق ما به دست ما برسد. این لا یحل لأحد ان یشتری من الخمس شیئا. منظور چیه؟ کلوم مورد رو میخواد بگیم. دو احتمال ابتداعا در مصداق این قسمت اخیر مطرح میکنیم. حالا خمس ارباح مکاسب یا خمس معدن یا خمس رکاس اذا تعلق به، اگر بخواد بیاد همونی رو که به عنوان خمس جدا کرده به دست اهل خمس داده نشده، دست کسی دیگر، دست جائر بخره، لا یجوز، تا بیارم بدن دست خود ما. و لا یحل لأحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا. اونی که مورد خمس منه هیچ کس نخره تا اونا ناچار بشن بیان بدن تحویل خود ما. حالا ناچار بشنش تو روایت نیست، جایز نیست، مگر اینکه یصل الینا حقنا وقت ما خودمون بفروشیم. تو خود دست امام هم که بدن خیلی این اون که مورد استفادهش نیست طبعا میفروشه، بسیار خودمون بفروشه. این یه معنا. یه معنا ممکنه برای این جمله بکنیم یه خود اوسع، یعنی مالی که بهش تعلق الخمس ولو هنوز مشاع معین نشده، از کل اون مال لا یحل لأحد که چیزی بخره تا وقتی که بیاد خمسشو بده مالش به قول شما حلال بشه حالا بخره از اون. خب این دو معنا، این دو معنا در این بحث ما فرقی نمیذاره. حالا چه؟ حالا در باب اشاعه امثال اینها از اینها استظهار بکنیم و اینا به جای خود، اما در این بحث تفاوتی نمیذاره. اون چی که اثر میگذاره در این بحث اینه، امام این جمله آخری رو آورده. جمله قبلش گفت کلما قتل علیه علی شهادت لا اله الا الله سفیه الخمس. پس این جنگ هایی که بین مسلمین و کفار واقع میشود کلما قتل علیه ففیه الخمس ولا یحل لأحد که چیزی از اینا بخره حتی یصل الینا حقنا. صدر نشون میده که مقصود در این خمس زی دنباله اونه. صدر شنه توتعتا آمده برای این حجم، یا زی بیان شده تأثیرم برای صدر. ولی مورد ذیل کجاست؟ اون خمسیست یا ما فیه الخمسیست که قابل خرید و فروشه، که در معرض فروش قرار داده میشه. یه عده‌ای هم میرن میخرند. بله جنگ هایی که واقع میشد زمان خلفای جور، زمان ائمه علیهم السلام، بنی امیه، بنی عباس، جنگ های با کفار زیاد داشتن، فتوحات خارجی اسلام خیلی به اصطلاح ادامه داشت سالها، و بعدم از اونجا غنیمت می آوردن. من جمله غنایم اونها عمدش برده هایی بود که داشتن، غلام و کنیزهای برده هایی را که مرداشون رو به عنوان عبد، زناشون رو به عنوان کنیز می گرفتن. اینا خرید و فروش می شد، وقتی کسی کنیز رو می خرید براش مباح بود به اصطلاح، یا آزادش می کرد باش ازدواج می کرد. اینهایی بود که فیه الخمس. ما در تاریخ ائمه داریم مادر بعضی از ائمه سلام الله علیهم از همین کنیزا بودن دیگه. نرجس خاتون مادر حضرت ولی عهد از همین افراد بود. نجم خاتون مادر حضرت رضا سلام الله علیه از همین گونه افراد بود. خود تو جنگ اسیر شده بودن، به آمده بودن، و بعد هم جزء قنائم تو بازار مأمور حضرت رفت خریداری کرد اونا رو آورد. خب اینجاست که امام میگه لا یجوز لاحد که بخره حتی یصل الینا حق کنه چیزی که قابل خرید و فروش حالا اجازه بدید صبر کنید گاهی اشکالات زود رفت باعث میشه که یه چیزای دیگه کنارش پیدا بشه که این چی مطلبی رو که تا حالا 7-8 دفعه تکرار کردی میشه اراضی مفتوح الانوه هیچ چیز قابل خرید و فروش نیست قسمت خمس اجازه بدید اجازه بدید صبر کنید تا ببینید اراضی مفتوح الانوه به ما هو الاراضی قابل خرید و فروش نبود اونایی که خمس درش قائل نبودن و نمیدادند اونا هم نمیتونستن بفروشن خمسش رو امام داره اینجا بیان میکنه و میگه حالا که فیه الخمس هنوزم که جدا نکردن خمسشو فلا یجوز لعهد ان یشترینه اراضی مفتوح الانوه حالا چه خمسشو بدن اونا که نمیدادن چه خمس نداده هیچیش در معرض فروش نمیامد یعنی حتی از نظر اونها قابل فروش نبود نه قضیه حقیقی یه قضیه شرعیه دیدیم اقوال فقها را مرحوم شیخ در خلاف نقل کرد حتی فقهای اهل سنت نمی گفتن به این که نه
خیلی
شما یه فرضی میکنی که خود فرضش نفی موضوعشو میکنه میگه زمین ها خمسشو جدا کنن در زمان امام معصوم که به دست امام معصوم برسه حالا بفروشه اجازه بدید فرضه ایشون اگر این شد که یکتل ایلیناس اون که وقتی حاکم منصوب به دست اونم برسه باز رسیده شما بعد از 1300 سال میگید به دست شما که رسید رسیده به امام حالا اون نه اون دیگه جزء یکتلش میشه نه جزء لم یکتل اون نیست اون که یهلو اون که یهلو به یشراش اون که یجوز دیگه اون که خارج اون این کلام شما از دوری حرف خود چیز رو دمون کنه بله نه گاهی و خواهد نه اون هم خمس رو اصلا خمس نمیشه اونی که اونا جدا کنن که خمس نمیشه که هر جو خمس نشد پس نشده نمیشه این فروشی قابل فروش نیست اونا هم حق نداشتن همون زمان هم خلفای جل جلوی خرید و فروش اینا رو میگرفتن و نمیشتن خرید و فروش کنن اونا رو به عنوان یه دزد و راهزن تلقی میکردن یا کلاهبردار و نمیذاشتن خرید و فروش کنن حالا فرق داره ببینید در یک حکمی وقتی امام بیان میکنه نظر داره به اون حیثیت مورد بیانش یه معامله‌ای که باطل باشه از جهات مختلف دیگر اونی که امام به اون نظر نداره اونی که امام بهش نظر نداره تو این معامله تو اینها حالا اگر کسی مال دیگری رو دزدید آیا فیه الخمس مثلا به عنوان این که درآمده آیا فیه الخمس